آنچه باقرخان را برانگیخت تا استعداد خود را در سازماندهی جنبش توده‌ها و رهبری آن نشان دهد، تلاش‌های محمد علی شاه در برافکندن بنیاد مشروطه و ظهور دوره استبداد صغیر بود. در پی بمباران مجلس و تفویض حکومت و فرماندهی نظامی آذربایجان به کسانی چون محمد ولی خان تنکابونی و عین‌الدوله و عبدالمجید میرزا، انقلاب در آذربایجان اوج گرفت. همان زمان ستارخان به پا خواست و باقرخان هم از محله خیابان به او پیوست و با مجاهدانی که گرد آوردند قصد تهران و کمک به مجلس شورا کردند. انجمن ایالتی تبریز که حضور آن دو را در شهر لازم می دانست مانع رفتن آنها شد. اجازه ورود به عین‌الدوله و اردوی دولتی ندادند و ستار و باقر به اشغال ورودی های شهر و سنگربندی در خیابان ها دست زدند. با محاصره تبریز توسط قوای دولتی که موجب بروز قحط در شهر شد، ناچار باقرخان وظایف دیگری بر عهده گرفت و اخطاریه‌ها و اعلامیه‌های مجلس غیبی یا شورای مخفی تبریز به مهر ستار یا باقر صادر می‌شد. در اواخر رمضان 1326 بازارهای تبریز بسته شد و انجمن ایالتی به تشکیل نیروهای نظامی به فرماندهی باقرخان و ستارخان دست زد که هزینه‌های آن را مردم می‌دادند. در برخی منابع این هزینه‌ها را از مالیات‌های خودسرانه ای دانستند که توسط ستار و باقر وضع و گرفته می‌شد. به هر حال در این میان رحیم خان چلبیانلو به دستور محمد علی شاه بر تبریزیان تاخت و یکی از نخستین اهداف او تخریب و تاراج محله خیابان بود که از لحاظ نظامی و شمار مجاهدان در درجه اول اهمیت قرار داشت. حملات بیوک خان پسر رحیم خان راه به جایی نبرد و رحیم خان خود به تبریز تاخت. همزمان با تحریک پاکیتانوف سرکنسول روسیه، مردم بیمناک شده فریب خوردند و بیرقای سفید را به علامت صلح با قوای دولتی بر خانه‌های خود برافراشتند. اوزا طوری واژگونه شد که باقرخان هم ناچار به خانه میرهاشم خیابانی پناهنده شد و از روسا تأمین خواست. این حادثه سبب شد که بسیاری از مجاهدان دیگر نیز خانه نشین شوند و راه برای تسلط قوای دولتی هموار شود.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ.
در حالی که رحیم خان کت خدایان تبریز را وادار می‌کرد تا 90 نفر از سران مجاهدان را که باقرخان در رأس آنها قرار داشت به او تسلیم کنند، ستارخان به میدان آمد. دلیری ستارخان که بیرقای سفید را فرو کشید و باقرخان را رسماً به ادامه مبارزه فراخواند، اوضاع را به نفع مشروطه‌خواهان تغییر داد. باقرخان پس از اظهار پشیمانی به درخواست انبوه مردمی که از مسجد سمسامخان به سوی خانه او روان شدند، دوباره به تکاپو برخاست و عزم مقابله با رحیم خان را کرد. سرانجام نیز به همت او و دیگر مجاهدان محل استقرار رحیم خان در باغ شمال تصرف شد. پس از آن رشته امور شهر در دست مجاهدان افتاد و طرفداران شاه ناچار شهر را ترک کردند. با این همه عین الدوله به دستور شاه شهر را محاصره کرد و جنگی خونین آغاز شد و باقرخان که اردویش مقابل قوای عین الدوله قرار داشت رشادت‌های کم نظیری نشان داد. نمایندگان روس و انگلیس به بهانه حمایت از اروپاییان اولتیماتوم شدید و لحنی خطاب به انجمن ایالتی تبریز فرستادند، اما باقرخان از کار دست نکشید. خود آنها با آنکه در آغاز پیشنهاد انجمن ایالتی مبنی بر تحسن در کنسولگری عثمانی را نپذیرفتند، سرانجام در جمادی الاول 1327 ناچار به آنجا پناهنده شدند. با این همه روس‌ها که از حضور باقرخان و ستارخان در تبریز واهمه داشتند، با کنسولگری عثمانی وارد مذاکره شدند. سرانجام از استانبول دستور رسید که این خادمان وطن به عثمانی بروند، وگرنه مورد حمایت آنها نخواهند بود. دولت روسیه هم به کنسول خود در تبریز دستور داد که تا خروج ستارخان و باقرخان از تبریز، قوای روس را در شهر نگاه دارند. دست مجاهدان بختیاری و گیلانی فتح شد و مقدرالسلطنه والی آذربایجان گردید و با استقبال ستارخان و باقرخان روبرو شد. وی از آغاز رشته امور را در دست گرفت و اعلام کرد که کسی جز دولت و انجمن ایالتی در اداره امور مداخله نکند. از آن سو سپهدار اعظم ستار و باقر را برای رفتن به تهران تشویق کرد و مقدرالسلطنه هم که نمی‌خواست آن دو در تبریز بمانند، خواهان خروجشان از شهر بود، تا اینکه عضدالملک نایب السلطنه احمدشاه و سپس مستشار الدوله رئیس مجلس شورای ملی ضمن تایید خدمات آنها هر دو را به تهران دعوت کردند. سرانجام آن دو با گروه‌های مسلح خود رهسپار تهران شدند. ستارخان و باقرخان در نوروز 1289 تبریز را به قصد تهران ترک کردند. مجلس شورای ملی نیز با اهدای لوحی به تقدیر از آنها برخاست و تصویب کرد که ماهانه به هر یک 1000 تومان مقدری پرداخت شود. در آن زمان نزاع میان اعتدالیون و دموکرات‌ها به خشونت‌های منجر شد که عده‌ای از سران مشروطه و دولت مردان نامدار از قربانیان آن بودند. این کار به نزاع و جنگ میان مجاهدان و قوای دولتی در محل اقامت ستارخان انجامید و باقرخان هم با گروه خود بیدرنگ به ستارخان پیوست. سرانجام قوای دولتی پیروز شد و باقرخان دستگیر شد و اموال مجاهدان و لوح‌های اهدایی به سالار و سردار ملی به یغما رفت. باقرخان چند سال بعد در آغاز جنگ جهانی اول در زمره گروهی از آزادی خواهان در محرم 1334 رهسپار قلمرو عثمانی در عراق شد. شکست آلمان‌ها در این ناحیه و پراکنده شدن آزادی خواهان باقرخان و یارانش را به فکر بازگشت به ایران انداخت. او و یارانش در راه بازگشت در حدود مرز قصر شیرین در خانه مردی به نام محمد امین طالبانی بیتوته کردند، ولی شبانگاه همه به دست او که طمع در اموالشان بسته بود کشته شدند. همراهان عزیز و ارجمند، از اینکه مثل هر شب شنونده برنامه شنیدنی های تاریخ بودید سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
قند است. شیرینی پارسی‌گویی را با بیان واژگان درست و بجا دوچندان کنید.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به جای احضار کردن یا احضار شدن بگوییم فراخواندن. به جای اخاذی بگوییم زورگیری. فارسی را پاس بداریم.
شبتون بخیر، اینجا رادیو فرهنگ که میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. امروز چهارشنبه، اولین روز از فصل زیبای زمستانه. امیدوارم که فصل پربارشی برای کشور عزیزمون ایران باشه، سالی سرشار از خیر و برکت و بهارانی سرسبز براتون آرزو میکنم. انشالله که دلتون شاد باشه و لحظه های زندگیتون با آرامش سپری بشه. آیش عنوان برنامه بعدی است که از گروه جامعه رادیو فرهنگ به مدت 15 دقیقه تقدیمتون میشه. در این برنامه شما با یکی از روستاهای زیبای ایران آشنا میشید.
آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
به نام خداوند باری تعالی. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان جان، خدمت همه ایرانی های محترم و بزرگوار. باز هم از آبادان عزیز و روستاهای آبادان عزیز، بنده عیسی علیزاده خدمت شما هستم که گزارش از روستا تهیه کنم. این بار اومدیم به روستای حیر. روستای حیر در واقع در حاشیه اروند و رودخونه اروند در این روستا واقع هست ما همونطوری که به شما قبلا گفته بودیم در حاشیه دو رود اروند و بهمنشیر هستیم. یه سری روستاها در حاشیه بهمنشیر هستن، یه سری روستاها در حاشیه اروند هستن. از آبادان عزیز که در واقع میای جلوتر به روستاهای آبادان میرسی، اول روستای شتیت، بعد رومیلس، بعد روستای شلهه حاج حسین، شلهه سوامر و روستای زیبای هیر که به نقشه هیر معروفه. حالا انشالله از عزیز جان دهیار این روستا میخواییم گپ و گفتی با ایشون داشته باشیم و در مورد این روستا سوال کنیم. سلام.
علیکم السلام.
حالتون خوبه؟
ممنونم، سلامت باشین. به نام خدا، من ستار حلافی هستم، دهیار روستای نقشه حیر.
خب چرا نقشه حیر بهش گفتن؟
والا البته سنمون قد نمیداد، ولی به هر حال از بزرگانمون ما شنیدیم. روستای نقشه حیر در اصل حیر بود، ولی زمانی که اومدم در روستای حیر شرکت نفت قرار بود یه اسکله نفتی بسازه اونجا و مردم اونجا گفتن نقشه اومد،
درست.
و بر همین اساس گفت اسمش گذاشتن نقشه حیر. حیرم میگن در خوبی و
حیرت آور بود،
سبزیش حیرت آور بود در اصل،
درست.
و در واقع همین شد که بهش میگن نقشه حیر.
اینو اضافه کنیم که زیر یک درخت نخل خرمایی هستیم، برهیه، درسته؟
بله، این نخل برهیه.
خب خیلی هم عالی، اینجا درخت نخل برهی زیاد کاش میشه و فکر کنم نارنج اینجا، درست؟
این نارنجه، بله، این نارنج کاشته شده اینجا،
درست. خب مساحت این روستا و جمعیت این روستا رو به ما بگید.
روستای نقشه حیر جمعیتی بالغ بر 650 نفر و تقریبا 175 خانوار داره. مساحت این روستا هم تقریبا بالغ بر 100 هکتار هست.
100 هکتار هست. خب ظرفیت های اقتصادی این روستا رو نام ببرید. حالا ما میدونیم که اینجا در واقع درخت نخل هست و چیزهایی که کاشت میشه و میتونیم این ظرفیت ها رو بالا ببریم. ظرفیت های اقتصادی این روستا رو به ما بگید.
روستای نقشه حیر روستای خیلی آبادیه، روستای مردمانی کشاورز و تلاشگر. در این روستا بهترین نوع و مرغوب‌ترین نوع خرما به دست میاد که برهی هست و صادراتی هم هست، بعد خرمای سمران هست و از دیگر کشت هایی که در این روستا انجام میشه کشت یونجه هست، کشت سبزیجات هست، البته این میانه کاری هست. از میوه هایی که اینجا کاشته میشه همچون که گفتی اینجا ترنج هست، انگور هست و البته قبل از این که آب شور بشه خیلی چیزا کاشته میشه، هم حتی موز هم داشتیم ما در این روستا، موز کاشته میشد، انجیر، همه چی بود. ولی متاسفانه به هر حال آب که شور شد و آب شور اومد تمام اینا از بین رفت.
ولی الان آب خوبه،
الان الحمدلله آب خوب شده به واسطه بارندگی که انجام شد و خدا شکر بارندگی که داشتیم. الان داره دوباره این احیا میشه و کشتهای خیلی خوبی انجام شده و مردم دارن این کارها رو دوباره انجام میدن و دوباره کشتها رو انجام میدن.
شما به عنوان یه دهیار چقدر تشویق کردید که مردم برگردن به کار کشاورزی و در واقع این کارها رو انجام بدن و آباد کنن؟ همونجور که الان میبینیم آباده، ولی انشالله آبادتر بشه.
ما هم که به حال تلاش زیادی کردیم که مردم متقاعد کنیم که آقا بیم برگردیم و این کارها رو انجام بدیم. الحمدلله خدا رو شکر مردم به حرف ما گوش دادن و الان که ما در خدمت شما هستیم مردم کارهای خوبی دارن انجام میدن، خوب کار میکنن، خوب تلاش میکنن و سفیجات و در کنار خرما واقعا کش میشه، آباد شده نخلشون و بهتون بگم که روحیه خیلی خوبی گرفتن مردم واقعا.
ظرفیت های اقتصادی این روستا رو نام بردید، ظرفیت های گردشگری این روستا رو نام ببرید.
گردشگری که ما تو روستا هست یکیشم ارمندرود هست، واقعا که یه جلوه خیلی خاصی داده به روستا، سرسبزی روستا هست، و همین صنایع دستی واقعا از همین نخ، یعنی شاخ و برگ نخ، زنان، البته زنان قدیم، صنایع دستی خیلی قشنگی درست میکنن. باد بزن هست، نمیدونم دیگه،
سفره، حسیر،
حسیر هست، سفره هست، بعد این چیزا هست، و خیلی جلوه خیلی قشنگی به روستا داده.
خب همونطوری که صنایع دستی رو نام بردید، یکی از چیزهایی که زنای غیور این روستا و روستاهای مختلف آبادان در واقع اونها رو به ثمر میرسونن همین حسیر بافیه. چقدر به این امر توجه میشه؟
الان یه خورده به واسطه که زنان قدیمی بیشتراشون دیگه متاسفانه فوت شدن، خیلی کمتر شده، ولی ما داریم این احیا میکنیم. زنان قدیمی رو آوردیم، داریم باشون صحبت کردیم که این دختران امروزی رو درس بدن یا آموزش بدن که این احیا بشه، از بین نره این صنایع دستی قدیمی، و اینو داره انجام میدن و داره آموزش میدن به این.
خب گونه های نخلی که اینجا در واقع صادر میشه، گونه های نخل رو میشه نام ببرید؟
گونه های نخلی که اینجا هست تقریبا، البته من صد درست درستش نمیدونم، ولی فکر کنم در حد 100 نوع نخل ما و خرما داریم که مرغوب‌ترینشون همینطور که گفتم برهی هست، بعدش سمرون هست که اون صادراتی زاهدی هست، برهیم دیگه،
گنتار
هست، بلیانی هست،
دیری
هست. بله شما خوبم، خوب شما بلدین، خدمتتون عرض کنم، اشگر هست و لیلوی هست.
خوبشون فکر کنم برهیه
دیگه، گفتم همون بهترینشون برهیه که همه دیگه اصلا خیلی معروف شده.
در مورد فرهنگ این روستا به ما بگید، فرهنگ این روستا چجوریه؟ مردم این روستا در واقع همون مضیف ها، در مورد مضیف هایی که اینجا هست صحبت کنی که به چه صورت هست این مضیف ها؟
مضیف هایی که اینجا هست، خب میدونید دیگه، مردم اینجا عشایری هست و مردم به واسطه همین عشایری بودن همه شبانه جمع میشن و واقعا مردم مهمان نواز.
البته بعد از شکست کرونا انشالله.
شکست کرونا، بله بله، الان که کرونا است که متاسفانه خب این دیگه اجرا نمیشه، ولی به هر حال انشالله بعد از شکست کرونا مردم دوباره مثل اول جمع بشن دوره هم و این همنشینی و نشستن با هم دارن، و واقعا مردم مهمان دوست و مهمان نوازی هستن، و ما دعوت میکنیم از هموطنان عزیزمون، همشهریان، بیان تشریف بیان روستای ما و از نزدیک روستا رو ببینن، در خدمتشون باشیم که واقعا این روستای خوشابهای است
و حیرت کنن همونجوری که
اسمش هم حیرت کنه، واقعا در
سرگشته به زبان عربی. خب در واقع کار مضیف چیه؟
یعنی جمع کردن اهالی و اون مردمانی هستن که اونجا در یک جا جمع میشن و مشکلات و مسائلشون رو در اونجا با هم در میان میذارن، مشورت میکنن که به نتیجه‌ای و به راه حلی برسن. اینا بزرگ روستا در است، بزرگ روستا این مضیفو داره و این مردم روستا را شبانه به هر حال جمع میکنه برای حل کردن مشکلات خودشون، مطرح کردن مشکلات خودشون، و انشالله با این مطرح کردن مشکلات هم مشورتی میکنن که به نتیجه خوبی برسن برای احیا و آبادی روستا.
عالیه عالیه، ولی مگه میشه توی مضیف باشی و از قهوه و اون قهوه‌ای که سرو میشه، در واقع قهوه تلخ عربی که خیلی خوشمزن، تلخیش خوشمزن، درسته؟
آره خیلی خوشمزه، درسته تلخه ولی واقعا خوشمزه است، و نمیشه از واقعا از قهوه روستا گذشت.
و اول از سادات شروع میکنن و بزرگان، درسته؟
بله بله، درست، از اول سادات شروع میکنن و هر سادات هم اولاد پیغمبر هستن و احترام خاصی دارن تو روستا، البته نه فقط تو روستا، تمام کشور ما این احترام رو دارن، و شروع میکنن از سادات و بقیه بزرگان و روستا و پیرمردا و بعد تا برسن به بچه ها جمعون
سرم. خب آقای حلافی بزرگوار، چقدر به زبان محلی اینجا توجه میشه با توجه به اینکه زبان محلی اینجا در روستاهای آبادان ما 100% عرب داریم؟
همونطور که میدونید بیشتر مردم اینجا عرب زبانن و این واقعا زبان مادری، زبان به هر حال قرآنی ما هست، توجه خاصی بهش میشه و مردم این زبانو همیشه به فرزندان خودشون به نحو احسن آموزش میدن، همین که بهش واقعا بها میدن. در کنار اون زبان به هر حال زبان فارسی ما هم هست، زبان ملیتی ما، و ما هر دو زبان رو داریم واقعا.
و قرآن هم اینجا یاد میدین، این رو بیشتر توجه میکنین درسته؟
بله بله بیشتر توجه میکنیم و البته فرمایشات مقام معظم ربیع هم هست که به هر حال به زبان عربی بیشتر بها داده بشه چون زبان قرآن هست.
خب آقای حلافی بزرگوار، ما انشالله بعد از شکست کرونا حتما مردم عزیز کشورمون رو تشویق میکنیم به روستای هیر بیان و از این طبیعت بکر و زیبایی که در واقع ایجاد شده در این روستا به واسطه امثال آقای در واقع حلافی که دهیار هستن ولی کشاورز هم هستن، کشاورز نمونه هم هستن، ایشون هم کار میکنن هم وظیفه دهیاریشون رو به نحو احسن انجام میدن. بیاین اینجا و از این طبیعت بکر آبادان و در این روزها که هوا بسیار خوبه بعد از شکست کرونا انشالله بیاین و لذت ببرید از آبادان و مهمان نوازی عربهای غیورمون اینجا که وقتی مهمان میاد سنگ تمام میذارن در اون مضیف ها، از قهوه گرفته تا آقای حلافی بیشتر توضیح میدن، حتی گوسفند هم میکشن برای مهمانشون، درسته؟
بله درسته، اگه مهمانی واقعا بیا توستا هم گوسفند میکشن پاشون و همین که به هر حال به نحو احسن تا جایی که میتونن ازشون پذیرایی میکنن و انشالله در خدمتشون هستن.
آقای حلافی بزرگوار، و اون امفتحی که درست میشه خیلی خوشمزه.
امفتح که نگدی واقعا این آب از دهنمون میفته. یه گفت
فتح با گوشت در واقع چجوری درست میشه آقای؟
دیگه آبپز میکنن و به هر حال گوشت ها رو میزنن تو، البته این خیلی حرفه خاصی میخوام من که زیاد سر رشته ندارم، ولی اگه تشریف بیارن انشالله بیان نوشه جان بکنن که ببینن چه لذتی داره این فتح.
آفرین. خب 15 کیلومتر با آبادان فاصله داره روستای هیر و گفتم بعد از روستای امام حسن عسکری هست، انشالله تشریف بیارید و از این طبیعت بکر البته بعد از شکست کرونا لذت ببرید. ممنونم.
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین ببرین الکتریکی های منتخب بروکس، هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون بر میدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
مستند فرهنگ عنوان برنامه بعدی است که به مدت 25 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشه. بی‌نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. میرسیم به ساعت 20 و این برنامه رو تقدیمتون میکنیم.